الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طرح مسئله اخذ جایزه از حکام جور یا عاملان اونها برای آن است که نصوص خاصی در مسئله وارد شده است که احیانا موهب جواز ما مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است. چون علم اجمالی منجز گذشته از این که مخالفت قطعی حرام است، مخالفت قطعی احتمالش هم حرام است و موافقت قطعی واجب است و این هم مطابق با دلیل عقل است، هم مطابق با دلیل نقل، خروج از این قاعده، تخصیص این قاعده کار آسانی نیست. صرف ورود چند روایت در باب جواز اخذ جایزه های حکام جور یا معامله با عاملان جور با علم اجمالی به حرمت برخی از اموالشون، این دلیل نیست که علم اجمالی منجز نیست یا نه علم اجمالی در خصوص اموال سلطان جور منجز نیست، که از اصل علم اجمالی مخدوش باشد، یعنی تنجیز علم اجمالی مخدوش باشد، یا علم اجمالی منجز باشد ولی در خصوص اخذ جوایز و حکام جور تخصیص خورده باشد. مستحضرید که غالب محققان در اصول فتوا به حرمت مخالفت قطعیه و همچنین حرمت مخالفت احتمالی دادن و موافقت قطعیه را واجب دانستن. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، برخی از متأخر المتأخرین مائل شدن به این که فقط مخالفت قطعی حرام است، موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت احتمالی حرام نیست و مانند. خب یه قاعده متقنی که دلیل عقلی او را تنجیز میکند، دلیل نقلی هم روایات احتیاط او را تنجیز میکند، آیا با صرف ورود برخی از روایاتی که اطراف احتمالش کم نیست دلیل است برای که اصلا علم اجمالی منجز نیست، یعنی مخالفت احتمالی حرام نیست، یا نه مخالفت احتمالی در خصوص اموال دستگاه جور محرم نیست، یا نه راه های حل دیگه دارد؟ غالب این راه های حلی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه فرمودن مسبوق به فرمایش صاحب جواهر است. بعدن محققین هم روی این کار کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 22 جواهر صفحه 170 تا 177، این 7-8 صفحه در همین موضوع بحث کردن. جل لولل کل فرمایش مرحوم شیخ انصاری مسبوق به این سخنان صاحب جواهر است. جلد 22 جواهر صفحه 170 تا 177. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که این روایات به ذمیمه سیره متشرعان، سیره عالمان دین، بر این است که مالی که از دستگاه جور به اونها رسیده است پرهیز نمی کنند. حالا یا برای اصول حرج است یا برای ضرورت است، برای اینکه در عصر غیبت غالبا حکومت در دست ظالمان بود، این یک. دو، ثروت مهم مملکت وارد دستگاه ایشون می شود و از دستگاه ایشون خارج می شود، برای اینکه پولی که به اونجا نرسه و از اونجا عبور نکنه خیلی کمه، پس غالب اموال از مسیر حرام گذشت، یا بانک بود یا مالیات بود یا خراج بود یا مقاسمه بود یا تجارت های عمده کلان داخلی و خارجی بود، پول دست اینها بود بالاخره. حالا اتفاق بیفته یک کشاورزی در یه موضعی خود کفا باشه، خود تولید بکنه، به کشاورزان منطقه بفروشه و چیزی رو از دستگاه ستم نخره، این بسیار کمه. خب این تحلیل هم صاحب جواهر رضوان الله علیه اینه که مذهب به این روایات کجاست، کجا وارد شده. ما روایات داریم، یک، نه تنها روایات داریم، سیره متشرعه داریم. دو، نه تنها سیره متشرعه یعنی توده مردم با ایمان، بلکه سیره عالمان دین و فقهای دین و مراجع دینی هم داریم. سه، بلکه همه علما در این عصر غیبت زندگی میکردن، چیز میخریدن، چیز میفروختن، اجاره میدادن، استثمار میکردن. حالا تنها سخن از پذیرش هدایا و تحف که نیست، که بالاخره اینها به عنوان یک شهروند چیز میخریدن، چیز میفروختن. اموالی که به عنوان خرید و فروش به دست این عالمان دین میرسید، غالب اینها از مسیر حرام گذشت، بلکه مالی که دستگاه سلطنت رو او دست نگذارد و در تجارت‌های کلان او دخالت نکند، اینها بسیار کم بود. خب، پس ما از یک سو روایات باب 51 و 52 و امثال ذالک را داریم که تجویز میکند که انسان میتواند چیزی را به حکام جور بفروشد و از اونا بخرد، تو حفی از اونا بپذیرد و مانند اون، و ادعای نفی خلاف هم شده است و ادعای اجماع هم شده است و ادعای ضرورت هم شده است و ادعای سیره متشرعان هم شده است و ادعای سیره عالمان دین هم شده است و راست هم هست. خب، در عصر غیبت غالب اموال مملکت از مسیر سلطنت عبور میکرد، یک، و در دستگاه سلطنت هم یقینا حرام وجود داشت، دو، مالی که از این کانال عبور نکند بسیار اندک است، سه، فتوای رسمی مراجع این باشد که شما مالی که از کانال سلطنت عبور کرده است حتما باید پرهیز کنید، این میشود عسر و حرج و به حد ضرر هم میرسد، این سه یا چهار، برای اینکه غالب اموال از اونجاست، اصلا چی بخره به چی بفروشه. آیا این ضرورت، آیا این عسر و حرج و مانند اون باعث ترخیص است یا نه اصلا فضای فن اصولیش فضای ناقص است، یعنی اون علم اجمالی منجز به نصاب نرسید اینجا. ما تا میتوانیم درباره نصاب علم اجمالی منجز باید فحص بکنیم که آیا واقعا علم اجمالی در مورد به حد نصاب تنجیز رسید یا نه. اگر ثابت شده است که علم اجمالی به نصاب تنجیز رسیده است، به کمک این روایات خاصه از یک سو، ضرورت و سیره متشرعه و عالمان دین از سوی دیگر، انسان فتوا میدهد که بله، مخالفت احتمالیه در این گونه از موارد جایز است، موافقت قطعیه واجب نیست، فقط مخالفت قطعیه حرامه. خب، ما باید درباره این روایات فحص بکنیم. ما یقین داریم در دستگاه های ستم حرام وجود دارد، اما شرایط تنجیز علم اجمالی، یک، اطراف شما محصور باشه، دو، اگر شبه غیر محصوره بود که منجز نیست، وقتی شبه محصور شد همه اطرافش باید محل ابتلا باشه، سه، ما علم نداشته باشیم به اینکه این مالی که الان این شخص ظالم یا عامل اعطا میکند یک کالاییست که به ذمه خریده یا چیزیست که از دیگران قرض گرفته. خب یه مالی را که یک ظالم از دیگری وام بگیرد، خب این عین مال محلل دیگه، یا چیزی را به ذمه بخرد، عین این مال محلل دیگه. یه وقت است ید او ید سارق مسلح است، ید قاچاقچی است، اصلا ید نیست. عقلا برای این گونه از افرادی که اصلا مال محلل ندارن یا مال حلالشون نادر کل معلومه معدوم است، نه ید قائلن نه ذمه. اینو تو بحث این که اگه کسی به حمام برود قصد غسل جنابت داشته باشد و قصدش این باشد که اون اجرت را از مال حرام بدهد، اگر اول قصدش این نباشد، وقتی که درآمد از راه حرام بدهد که غسل صحیحه، و از اول قصدش این باشد که به ذمه بگیرد بعدن ادا بکند ولو از راه حرام، بازم صحیحه. اما اگه کسی اصلا ذمه ندارد پیش اغلا، یعنی هر چه به ملکیت او می آید محرم است، مثل قاچاقچی حرفه‌ای، یه سارق حرفه‌ای. ید او اماره ملکیت نیست، ذمه او پیش عقلا معتبر نیست، یعنی عقلا برای او ذمه محلل قائل نیستن. گرچه یه امر کلی قابل ترسیم هست، ولی او در موقع تطبیق باید مال حلال داشته باشد که ادا کند یا نه. اگه کسی هیچ مال حلالی به دست او نمی آید، ید او اماره ملکیت نیست، ذمه برای او قائل نیستن. خب در اون فروض گفتن که صحت اون غسل ها اشکال دارد. خریدن اشیا به ذمه در صورتی که ذمه پیش و عقلا برای این گونه افراد معتبر نباشد، اینم مشکل است. ولی کسی این چه نبود، مال حلالی دارد، مال حرامی دارد، ذمه او پیش و عقلا محقق است. اگر چیزی رو نسیه خریده، یعنی به ذمه خریده، خب این مال حلال دیگه. پس اگر شبه محصور غیر محصور بود، این علم اجباری منجز نیست. اگر محصور بود ولی همه اطرافش محل ابتلا نبود، علم اجباری منجز نیست. اگر شبه محصور بود همه اطرافش هم محل ابتلا بود، لکن این مال را فعلا ایشون نسیه خریده یا وام گرفته که یا دین است یا قرض، بالاخره مال حلال است، این سه. یا نه، ید او ید اماره ملکی است، یا آدمی است بالاخره حسابگر، ممکن است در اموالش محرم باشد، خودش حرام خور باشد، ولی چیزی که بخواد عطا کند، مخصوصا به بعضی از اشخاص یا به بعضی از مراکز، مثلا به مسجد بخواد چیز بدهد یا به حسینیه بخواد چیز بدهد یا به حرم بخواد چیزی عطا کند، سعی میکند که اون حلال رو انتخاب بکند. اگه ما یه همچه اماره‌ای داشته باشیم، گرفتن این گونه از مال ها، چون این ید اماره است، چهار، این علم اجباری منجز نیست. پنج، اگر چون چه علمی که ما داریم به این که حرام در دستگاه و داخل است، حرمت او از سنخ مالیات هاییست که به زور میگیرن، حرمتی است که از راه ضریبه و سرانه است که به زور میگیرن. یکی به نام خراج است، یعنی مالیات، یکی نام مقاسمه است که ضریبه اراضی است. این گونه از امور را ائمه علیهم السلام که مالک از طرف مالک حقیقی ولایت وکالت دارند و والی مرد من و ولایت اسلام بهده اونهاست، تحلیل کردن، ترخیص کردن، تجویز کردن. پس یه حرامی است که مالک حقیقیش تحلیل کرده است، حرام شخصیت تصرف در اموال و شخصیت حقوقی است و نه حقیقی، یعنی از مال مکتب گرفته، از مال امامت گرفته، از بیت المال گرفته که متولی حقیقیش یعنی معصوم سلام الله علیه ترخیص کرده. مال اشخاص نیست که به زور گرفته باشد. این پنج. خب در این موارد پنجگانه و امثال این پنجگانه، خب تصرف جایز دیگه، هم خرید و فروش جایزه، هم اخذ جوایز گرفتنش جایزه. ما با این احتمالات خمسه باز می توانیم بگوییم که این نصوصی که در باب 51 و 52 وارد شده و به استناد اون نصوص مثلا زیاد ضرورت هست، سیره متشرعان هست، سیره علمای دین هست، استنباط بکنیم که پس بنابراین در اطراف علم اجمالی بالقول المطلق موافقت احتمالی حرام، مخالفت احتمالی حرام نیست، یا در خصوص اموال سلطان جائر مخالفت احتمالی حرام نیست. یعنی که نمیشه گفت که بنابراین اون قاعده‌ای که میگوید در اطراف علم اجباری موافقت قطعی واجب است، یه قاطی قاعده است، معقول و منقول، یعنی هم دلیل عقلی رو سهش گذاشته هم دلیل نقلی. صرف این که یه روایات مخمسه الاطراف در یه جای وارد شده که دلیل نیست برای اینکه ما بتوانیم از اون الغاد دست برداریم. که بنابراین غالب این فرمایشاتی که مرحوم شیخ انصاری رضوی فرمودن مسبوق به فرمایش مرحوم صاحب جواهر است، به استثناء اینکه مرحوم صاحب جواهر مسئله ضرورت را، سیره را، سیره متشرعه را، سیره علما را هم اضافه کرده. بعد با از این منظر دوباره برمیگردیم خدمت روایاتی که خوندیم، میبینیم خود این روایت لسانش این است که ما تحلیل نکردیم، ما تحلیل نکردیم، برای اینکه همکنون هم برای خود این عامل اون حرمت تنجیزی حاکم است. حضرت فرمود لکل مهنه اما و علیه الوزر، او هم همین به اجمالی رو دارد دیگه. این عامل دستگاه ستم این که علم تفصیلی ندارد که این مال حرام است، که او هم علم اجمالی دارد. علم اجمالی برای او منجز است و علیه الوزر، برای شما منجز نیست. لکل مهنه روایت اول یعنی صحیحه ابی ولاد حسن ابن محبوب ان ابی ولاد، اون صحیحه که مرحوم شیخ طوسی رضی الله عنه کرده، روایت اول باب 51 از ابواب ما یکتسبه فصائل جلد 17 صفحه 213، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان ابی ولاد قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ما ترى في رجل که یلی اعمال السلطان. خب این سلطنت هم سلطنت عباسی بود و سلطان اون روز هم سلطان جائر بود. لیس له مکسب الا من اعمالهم، این درآمد ارثی و درآمد کسبی و مانند اون ندارد، هیچ درآمدی ندارد مگر همین حقوق ماهانه. ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان که ليس له مكسب الا من اعماله و انا امر به فانزل عليه، به او میگذرم و بر او نازل میشوم به عنوان ضیف، او هم فیوزیفونی مرا به عنوان مضیف خود، مضیف مرا به عنوان ضیف خود اضافه می کند، یعنی ضیف را پذیرایی می کند. عزفنی یعنی این ضیف را پذیرایی بکن، چون ادعیه هست که عجینی و عزفنی، من ضیف تو هم. حالا اختصاصی ندارد به ماه مبارک رمضان که انسان در شهر الله ضیف الرحمن باشد، یا اختصاصی به سرزمین وحی ندارد که در ایام حرم و حج و عمره انسان جز ضیوف الرحمن باشد. منتها اون سرزمین و این زمان یه خصیصه ای دارن که ضیافت و مهمانی بهتر برگزار می شود، وگرنه انسان هر لحظه در هر زمان هر در همین ذره می تواند ضیف الله باشد. دعا هم نشون می دهد عزفنی و اجرنی، در غالب روزها اینه، در غالب روزها دعاهایی که مربوط به غالب روزهاست اجرنی و عزفنی توش هست، یعنی من رو به عنوان ضعف قبول کن، من رو به عنوان مستجیب که به تو پناهنده شدم بپذیر. خب و یحسن الیه، نسبت منم احسان میکند، نه تنها پذیرایی میکند، گاهی هم چیزی هم به من وطا میکند. و ربما امرنی به درهم و کسوه و قد زاغ صدری من ذالک، من دلتنگم نگرانم برای اینکه حرام تو دستگاه ایناست مثلا، یا من چه آلوده شدم میشم. فقال علیه السلام لی کل، راجب اون ضیافت، و خذ منه، راجب این اعطا، چون دو مطلب را سوال کرد، یکی اینکه مرا پذیرایی میکند، یکی اینکه چیزم به من گاهی چیزم به من میدهد. حضرت پاسخ هر دو قسمت را داد. فرمود در اون سفره‌ای که پهن کرده است کل، در اون جایزه‌ای که به شما داده است خذ، برای اینکه فلکل مهنه و علیه الوزر، معلوم شد این مال همچنان به حرمت خود باقی است. سر این که برای شما حلال است و برای او حرام، یا برای آن است که نسبت به شما غیر محصور است برای او محصور، یا نسبت به آن است که برای شما محل ابتلا نیست برای او محل ابتلا است، یا برای این است که شما اخذ نکردی این خراج و مقاسمه را، او رفته اخذ کرده و مانند آن. بالاخره علم اجمالی برای او منجز است، برای شما منجز نیست. نه که علم اجمالی منجز نیست یا در اطراف علم اجمالی مخالفت احتمالی جایز است، بلکه برای اینکه شرایط تنجیز برای شما حاصل نیست برای او حاصل است. خب اگر نصوص داخلی هم یه همچه قرینه ای رو حمل می کند به همراه دارد، ما از کجا به اینکه پس قاعده احتیاط تخصیص خورده است. روایت دوم و سوم این بابم که همین است، تا رسیدیم به این روایتی که به نحو عام فرمود به این که روایت پنجم همین باب 51 که جمیل ابن دور ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم بزراره، این دو بزرگوار گفتن که سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بأسون. خب حد اکثر آن است که این اطلاق دارد دیگه، خیلی باشد اگر منصرف نباشد به اون سور خمسه اطلاق دارد، اطلاقش قابل تخصیص به یکی از اون سور پنجگانه به ماننده آن است، قابل حمل بر اون هاست و حمل بر فرد ناظرم نیست. مطلب دیگر آن است که خود ائمه علیهم السلام گاهی می‌فرمودند به این که اگر مالی به دست شما برسد از با تقاص می‌توانید بگیرید، شما هم سهمی دارید بالاخره، چون شما هم سهمی دارید به اندازه سهم خودتون به شما رسیده است. روایت شش همین باب 51 گرچه سیف ابن عمیره در او هست و از در سند شاید مورد نقد قرار بگیرد، این است که ابی بکر حضرمی میگوید من وارد محضر امام صادق سلام الله شدم و فرزند امام صادق سلام الله اسماعیل ابن صادق در محضر اون حضرت نشسته بود. حضرت فرمود ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه، بعضی ابن ابی سماک نام کردن، فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطی الناس. چرا تمام این درآمدها را صرف غیر شیعه می کنند و جوانهای شیعه را مکفی المعونه نمی کنند؟ خب به اینا هم وام بدن، به اینا هم رسیدگی بکنند که اینا هم بتوانند مکفی المعونه باشند، زندگیشون بکنند. بعد وجود مبارک امام صادق به ابی بکر حضرمی فرمود به این که لمه ترکت عطاءک، خب چیزی که دستگاه بن العباس به شما داد چرا رها کردی نگرفتی؟ ابی بکر حضرمی عرض کرد که مخافتن علا دینی، من احتیاط کردم دینم حفظ کردم نگرفت. حضرت فهمود که خب او چرا این کار را نکرده؟ ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطایک، چرا او سهم تو را نداد؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، مگر او نمی داند که تو هم به عنوان یک شهروند مسلمان سهمی از این بیت المال داری؟ این حق عموم مردم است. خب اگر یه همچه حقی هم یه کسی در بیت المال میدوند شرایط خودش رو واجد شرایط هست یا نه دارد، اگر جزء قارمین است که مثلا زکات به او میرسد، اگر جزء ابن سبیل است زکات بهش میرسد، اگر جزء فقرا و مساکین است زکات بهش میرسد، اگر جزء مجاهدان است زکات بهش میرسد، بالاخره یه کاری دارد بکند که سهمی از بیت المال اول بیت المال به این میرسد و دستگاه ستم به او که چون شیعه است نمیدهد به دیگری میدهد. حالا اگه چیزی به دست او رسیده است حق خودش را گرفته مقاصدتن. حضرت فرمود اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، خب شاید برخی از این تحلیل ها و تجویز ها برای این باشد که سهم خود این شهروند را به خود این شهروند دادن، لذا حضرت به ابن به ابی بکر حضرمی فهمود که چرا ابن ابی سمال سهم تو را نداده است. این هم میشه احتمال شیشم، محمل شیشم در کنار اون محامل خمسه. بله اونجا که به عنوان جایزه میدهد خیال میکند که به مال خودش دارد میاد یا به عنوان جایزه میدهد، در حالی که حق تلقه همه این گیرنده است. نه حالا چه از مال شخصی خودش از یا مال حقوقی، ولی به عنوان جایزه دارد میده، در حالی که در حقیقت اون گیرنده سهمی دارد در بیت المال. اگر گیرنده بینه و بین الله سهمی داشت و به سهمش نرسید، میتواند این را از باب سهمگیری بپذیرد. اگر از مال شخصی خودش هم باشد که او دارد با طیب نفس خودش میدهد، محضوری ندارد که. خب نه، حالا گاهی موروثی است یا کسب میکند یا به ذمه خریده است یا وامی گرفته است، اموال شخصی که دارند دیگر. در بخش تقاص روایت هفتم این باب است که داوود ابن رزین میگوید من به ابوالحسن علیه السلام عرض کردم انی اخالت السلطان، من رفت آمد دارم با دستگاه حکومت. فتکون عندی الجاریه فیأخذونها او الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها. اینا هر چیز خوب می‌دیدن بالاخره می‌گرفتن، حالا یا رایگان یا به ثمن بخس. بالاخره خیلی از اموال من بود که اونا از من گرفتن. ثم یقع لهم عندی المال، گاهی بعضی از اموال دستگاه حکومت پیش من دست من قرار می‌گیرد، من می‌توانم به عنوان تقاص بگیرم یا نه؟ فلیه ان آخذه، برای من حلال است که به عنوان تقاص بگیرم. قال علیه السلام خذ مثل ذالک ولا تزد علی. بالاخره این مثل ذالک نه در مبر قیمی، یعنی معادل اون، اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمی، معادل اون رو بگیم، نه مثل در مقابل قیمت مثلشه بگیر، یعنی معادلشه بگیر، به همون اندازه‌ای که از تو گرفتن بره میتوانی، ولی حق اضافه نداری. خب این هم مگر انسان علم به حرمت داشته باشد میتواند تقاص بکند، چون از مال خودش باید بگیرد، مال حلال رو باید بگیرد، نه مال حرامی که به دستی افتاده تقاصم بگیرد. لکن در این گونه از موارد انسان احتمال میدهد که این مالی که این سلطان دارد از اون اموال حلال باشد. حال یکی از این احتمالات پنجگانه، بلکه یا شما محصور نیست یا محصور از همه اطراف محل ابتلا نیست به ماننده. این روایتی که قبلا در باب موقوفه و مانند اون ذکر شده است که باز هم دوباره ممکنه مطرح بشه، اما اینکه گاهی گفته می شود چرا ائمه علیهم السلام قبول می شدن، این قبلا بحث شد به اینکه اینا موضی گیریشون مسلم بود، اگرم ضرورت نبود نمی گرفتن، گاهی هم اینا رو وادار می کردن بگرفتن. در اون جایی که موضع گیری مشخص بود که روایتش خونده شد، در اون جایی که حضرت مصلحت رو ذکر می کند، روایت 11 با 51 بود که فرمود اگر من برای تأمین ازدواج جوانهای بنی هاشم نبود که مبادا نسل ابی طالب غصب بشود، هرگز این اموال رو قبول نمی کردن. این معلومه برای گرفتن یک مصلحت اوپرست که اینم یکی از محتملات بود و یکی از محامل نصوص بود، یا نه تقیت هم بود، نظیر روایت 10 این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ایشون نقل میکند که فضل ابن ربی به ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام میگوید که ان الرشید بعث الیه به خلع و حملان و مال، فقال لا حاجت لی بالخلع و الهمنال و المال. و اون بار محمل روایات دیگریست که میگرفتن چه حق مسلم خودشون بود، اما اون چی که به بیت المال برمیگرده، اما اون چی که اینها به عرف از مردم گرفتن مشکلی دارد اون، چون در بین اموال مقصوبه احتمال اینکه مال نظیر هم اون روایتی که الان خوندیم، اینکه میگفت من با اینها مأنوسم یعنی داوود ابن رزین میگفت که هر چی مال خوب در دستگاه ما باشه اینا بالاخره به زور میگیرن از ما. فان تکون عندی الجاریه فیاخذونها، او دابت الفارهه یه اسب تندروی خوبی فیاخذونها. خب این گونه از انوار رو که ائمه هم سر قبول نمی کردن. اگر مال بیت المال بود که فهم احق و به، و اگر اموال شخصی بود و مقصوب بود، خب این چی رو بپذیرن؟ در روایت ده این باب 51 دارد که فضل ابن ربی این قصه رو نقل بکند، وقتی که بجون بارکه امام هفتم سلام الله علیه این مالا رو میخواست پس بدهد، فهمون لا حاجت لی به اون خلعت ها. خلعت رو هم خلعت میگفتن برای اینکه اون زعیم، اون سلطان یک جبه رو از بدن خود خلع میکرد، عبای یا ردای رو خلع میکرد، به شاعری و به هنرمندی و به خطیبی میداد تا تبرکی باشد. اون دعبل خزایی که خلعت خواست درش همین بود، وگرنه پارچه نو و لباس نو رو نمیگن خلعت، اون خب ارزشی هم ندارد. ارزش لباس به این است که به بدن معصوم سلام الله رسیده است. گاهی اونا که خیلی زیرکتر و عاقلتر بودن، عبا و ردا نمیخواستن، قمیص میخواستن، یعنی پیرهن. میگفتن اون قمیص رو بدید که به بدن مطهر شما رسیده است. اونا اینه میخواستن. جریان دعبل هم همین طور بود. این بزرگان شیعه که فهمیدن دعبل جبه را دارد از این مسیر عبور میدهد به هر وسیله بود، این مقدار ازش گرفتن، برای همون تبرک بود. وگرنه پارچه نو یا جبه نپوشیده خب چه ارزشی داره؟ از این جبه ها تو عالم فراوون. اینو بهش میگن خلعت، که از بدن مبارک خود اون معصوم سلام الله علیه خلع بکند و به دیگری عطا بکند. اونی که دنبال ارزش های دیگر است، میگه خب این جامعه فرون سلطان است یا این جامعه فرون امیره. اونی که به دنبال ارزش واقعی است، میگه این قمیص فرون معصوم سلام الله علیه است، این ردای فرون معصوم سلام الله علیه است. به هر تقدیر بعد کم کم خلعت توسعه پیدا کرده است به جامه‌های نو و لباس‌های نو، اهم از ثوب عمد و غیر ثوب رو بهش گفتن خلعت. حضرت فرمود به این که اذا کان فیه حقوق الامه، خب من چرا ایره پذیرم؟ فقلتو، فضل میگوید من به عرض امام هفتم سلام الله رسیدم که ناشد تو که به لاه الله ترده، من سوگند میدم که شما رد نکنید، برای این که این الان یک حیوان مهاجم است، باشم که ندارد که. ناشد تو که به الله الله ترده و یقتازو، این قیز میکند اون وقت یا شما یا خیلی از شیعیان شما رو شهید میکند. قال علیه السلام اعمل بهی ما احببت، تو حالا از طرف ما خواستی بگیری بگیر و بله مجازی رد نکنی، حالا بذار و برو. خب پس معلوم میشه که گاهی اخذ جوائز به حد برای ضرورت است. حالا بعدم ممکنه صدقه بدن و مانند اون، گرچه گرفتن حرام است، ولی آدم برای مردم نمیتونه بگیره بعد صدقه بده. روایات قبلی این بود که خطیئه لا تکفر الخطیئه، اون روایت باب همین جلد 17 هم رو خوندیم که حسنه است که این الحسنات است که یذهب السیئات، وگرنه سیئه لا تذهب السیئه، خطیئه لا تکفر الخطیئه. کسی حق ندارد مال حرامی را بگیرد بعد صدقه بدهد، لکن اگر ضرورت قائم شد بر اساس تتقدر و بقدره ها ممکن است در گرفتن تقیه کند، ولی به صاحبان اصلیش برگرداند یا بسن صدقه بدهد. خب اینم یکی از معامل است. پس اگر امام علیه السلام خودش تقیه کرده است گرفته، یک، یا فتوا داده است به تقیه که شیعیان او در مورد تقیه عمل بکنند، دو، این دلیل نیست که مخالفت احتمالیه در اطراف علم اجمالی محرم نیست، خب در موقع تقیه خارج شده است. حالا بقیه بحثا بر روز دوشنبه انشاءالله. والحمدلله.